با خبرهای 11 رادیو سلامت در خدمت شما هستم. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا علت تأخیر در تصمیم گیری این ستاد برای سفرهای نوروزی را چرخیدن ویروس انگلیسی کرونا در همه استانهای کشور اعلام کرد و گفت تا کنون تصمیمی در ستاد برای این موضوع اتخاذ نشده است. دکتر رئیسی رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در همه نقاط کشور و تداوم ثبات در روند کاهشی شیوع کرونا را لازمه تصمیم گیری درباره سفرهای نوروزی دانست. وی افزود اگر مردم و کسبه دستورالعمل‌های بهداشتی را به درستی رعایت کنند، می توانیم شب عید و ایام نوروز آرامی داشته باشیم. توزیع دارو ایرانی آورمکتین برای پیشگیری و درمان بیماری کرونا در سراسر کشور آغاز شد. مدیر عامل گروه داروی برکت در این باره گفت حدود 2 ماه است که آورمکتین برای پیشگیری و درمان بیماری کرونا در برخی کشورها اجازه مصرف پیدا کرده است. دکتر برندگی افزود همکنون ظرفیت تولید سالانه 200 میلیون از این قرص در شرکت البرز دارو ایجاد و برآورد شده تولید این دارو 15 میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی داشته باشد. و با تلاش محققان کشورمان فراورده ژن درمانی با نام کارا 19 در پژوهشگاه رویان تولید شد. رئیس پژوهشگاه رویان گفت برای نخستین بار به عنوان یک کار نمادین کارا 19 را که برای سرطان‌های خونی است خارج از فضای آزمایشگاه تولید کردیم و امیدواریم سال آینده بتوانیم کارآزمایی بالینی این کار را شروع کنیم. آقای شاهوردی درباره کمک تولید فراورده ژن درمانی به نظام درمان و بیماران سرطانی افزود سلول درمانی و ژن درمانی یکی از موضوعات روز علوم پزشکی است و از این فناوری برای درمان بیماری های صعب العلاج و هموفیلی استفاده می شود. بخش بعدی خبر سلامت ساعت 19.
ذرت بذار، پاستم بذار، پس چرا هرچی بشکن میزنی درست نمیشه؟ فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
خونه زندگی رادیو سلامت.
مامان جون
دوستتون دارم.
مادر بزرگ
جونت. یا بی خبر به خواب 7 سالگی برگردی.
بهار و خزان به روز و شبان سر خوشانتون ز صبح ازل به شام ابد عاشقانتون.
وکیلم بنده
با اجازه مادر و پدرم. بله
یادم باشد حرفی نزنم که به کسی برگذارم.
همین لحظه یک فوج کبوتر سپید از فراز کوچه ما میگذرد.
گنجینه زندگی من این سینه پر محبت توست.
اینجا ایران است، سرزمین عشقهای جاودان، عشقهای ابد.
برکشم به آسمان در آرزوی وصال به تو، چون کنم که دل کند روز و شب بهانه های خیال تو.
خب تو نگفتی واقعا
چیو؟
برای چی میخوای درخت بکاری؟
من؟ همین جوری
واقعا
راستشو بگم؟
بگو راستشو بگم.
نمره مثبت داره درس کار و فناوری، خاطر همون میخوام حتما بگم.
گفتم یه چیزی پشت این موضوع هست.
یعنی الان که فهمیدین دیگه درخت نمیکاری؟
چرا؟
میکاری؟
این کار با هر نیتی هم که باشه به سلام قش.
دقیقاً.
بگذاریم صحبت از درخت شد، من یاد یه داستان قشنگ گفتم، داستان درخت بخشنده.
بله.
اثر شل سیلورستاین گفتم که برای شما همسایه های عزیز بخونم.
خب بابا جون میشه من بخونم؟
چی؟
میشه من بخونم؟
بله بله.
چش.
همسایه ها پس شما خوب گوش کنید، داستان بسیار قشنگیه.
خب از اینجا تا اینجا. چش. روزی روزگاری درختی بود و پسر کوچولویی را دوست می داشت. پسرک هر روز می آمد، برگهایش را جمع می کرد، از تنه اش بالا می رفت، از شاخه هایش آویزان می شد و تاب می خورد و سیب می خورد. پسرک هر وقت خسته می شد زیر سایهش می خوابید. او درخت را خیلی دوست می داشت و درخت خوشحال بود. اما زمان می گذشت. پسرک بزرگ می شد و درخت اغلب تنها بود. تا یک روز پسرک نزد درخت آمد. درخت گفت: بیا پسر، از تنم بالا بیا و با شاخه هایم تاب بخور. سیب بخور و در سایه‌ام بازی کن و خوشحال باش. پسرک گفت: من دیگر بزرگ شدم. بالا رفتن و بازی کردن کار من نیست. میخواهم چیزی بخرم و سرگرمی داشته باشم. من به پول احتیاج دارم. میتوانی کمی پول به من بدهی؟ درخت گفت: متاسفم، من پولی ندارم. من تنها برگ و سیب دارم. سیبهایم را به شهر ببر و بفروش. پسرک از درخت بالا رفت. سیبها را چید و برداشت و رفت. درخت خوشحال شد، اما پسر که دیگر تا مدتها باز نگشت. و درخت غمگین بود. تا یک روز پسرک برگشت. درخت از شادی تکان خورد و گفت: بیا پسر، از تنم بالا بیا، با شاخه هایم تاب بخور و خوشحال باش. پسرک گفت: انقدر گرفتارم که فرصت بالا رفتن از درخت را ندارم و به خانه احتیاج دارم. میتوانی به من خانه بدهی؟ درخت گفت: من خانه ای ندارم، خانه من جنگل است، ولی تو میتوانی شاخه هایم را ببری و برای خود خانه ای بسازی. آن وقت پسرک شاخه‌هایش را برید و برد تا برای خود خانه‌ای بسازد. و درخت خوشحال بود، اما پسرک دیگر تا مدت‌ها باز نگشت. و وقتی برگشت، درخت چنان خوشحال شد که زبانش بند آمد. با این حال به زحمت زمزمه کنان گفت: بیا پسر، بیا بازی کن. پسرک گفت: دیگر آنقدر پیر و افسرده شدم که نمیتوانم بازی کنم. قایقی می‌خواهم که مرا از اینجا ببرد به جایی دور. می توانی به من قایق بدهی؟ درخت گفت: تنم را قطع کن و برای خود قایقی بساز. پسر تنه درخت را قطع کرد، قایقی ساخت و سوار بران از آنجا دور شد و درخت خوشحال بود. پس از زمانی دراز پسرک بار دیگر بازگشت، خسته، تنها و غمگین. درخت پرسید: چرا غمگینی؟ ای کاش می توانستم کمکت کنم، اما دیگر نه سیب دارم نه شاخه، حتی سایه هم ندارم برای پناه دادن به تو. پسر گفت: خستم از این زندگی، بسیار خسته و تنهام و فقط نیازمند با تو بودنم. آیا می توانم کنارت بنشینم؟ درخت خوشحال شد و پسرک پیر کنار درخت نشست و در کنار هم زندگی کردن و سالیان سال در غم و شادی به زندگی ادامه دادن.
به به،
خیلی قشنگ تو داستان.
آره، دست درد نکنه، خیلی داستان جذاب و جالبی بود. اتفاقا یه نکته به ذهنم رسید، حالا که ما امروز پویش درختکاری رو پیشنهاد دادیم و آغاز کردیم در خونه زندگی به شما همسایه های عزیز، به ذهنم رسید اگه حالا داستان کوتاهی مثل همین داستان سیلورستاین در مورد درخت اگر شمام خوندین یا حالا آشنا هستین به ذهنتون میرسه، میتونید این داستاناتونم به ما معرفی کنید و ما اینو در صفحه خونه زندگی قرار میدیم. پس حتما این نکته رو فراموش نکنید. میدونم چون خیلی شما همسایه های عزیز همسایه کتابخونی هستین،
قطعاً ببخشید میونه کردن، خودشون هم میتونن بخونن واسه اون فیلم بگیرن میذاریم تو صفحه،
چون میدونم قطعاً خیلی کتاب خوندین که در مورد حالا بحث درخت باشه. ولی خب از این داستانای کوتاه نمونهش همین که امروز حالا فرزاد براتون خوند، از این دست داستانا اگه داشتین اونا به ما تو خونه زندگی معرفی کنین، منتظرتون هستیم. دست دار نکنم، چقدرم خوب خوندی، چقدرم داستان قشنگ.
تیره بختم که در سکوت صحرا فریاد من شکسته در گلویم. دشت آرزوها گردید آخه مزار آرزویم. خشک و بیبارم پس سمرم کن، شادا بیان برگ و برم کن، دور از یارم بی تو شب و برگم سارم قبار غم نشسته توفان از من چه شاخه ها شکسته. سکوت صحرا فریاد من شکسته در گلویم. تک درختی بی پناهم که دشت آرزوها گردید آخر مزار آرزویم. خشک و بیبارم پس سمرم کن، شادا بیان برگ و برم کن، دور از یاران بی تو شب و برگم، هم خانه مهنت هم سایه مرگم، بر رخ سارم قبار غم نشسته توفان از من شاخه
هاشی کسته. ای وای مینه جان.
جانم
میگم او کاشیات رو با چی تمیز کردی؟
چطور مگه خوب تمیز نشده خواهی ممینی؟
وای چرا، خیلی تمیز، آدم کیف میکنه میبینی.
جدا؟
آره به خدا، هم خود کاشی ها هم درزشون.
راست میگی، این معجزه سرکه است.
سرکه؟
آره، اونجایی که احساس میکردم کثیف تره با سرکه و آب داغ تمیز کردم. درز کاشی ها رو با مسواک و سرکه پاک کردم، البته بعدشون حالا روشون رو با آب و کف قشنگ تمیز کردم.
دست درد آره. نکنه، خیلی تمیز، برق میزنه.
آره واقعا سرکه خیلی عالیه.
منم خیلی از سرکه تو نظافت خونه استفاده میکردم، البته الان که نه، اون وقتی که جون داشتم و سر حال بودم.
منم همینطور، خیلی خوبه خانم امینی برای نظافت خونه.
آره
از تمیز کردن کاشی و سرامیک گرفته تا تمیز شدن مایکروفر و گاز ازش استفاده میکنم.
مایکروفر؟
آره، من مایکروفر رو با سرکه تمیز میکنم.
تو رو خدا
باور کنی،
من لیمو ترش شنیده بودم.
حالا این هم مثل لیموتور شد دیگه. ببینین یکم آب و سرکه توی ظرف میریزیم، بعد میذاریم تو ماکروفر. بعد ماکروفر رو 5 دقیقه روشن میکنیم تا با بخار آب و سرکه این جرمایی که تو ماکروفر تمیز بشه.
چقدر خوب، آره. چقدر خوب.
برای براق کردن گاز هم میشه ازش استفاده کرد. اصلا مادی عجیبیه خانم امینی.
مینا جان، اون قدیما که این همه شیشه شور و جرمگیر و این چیزا نبود که، اون وقتا از سرکه استفاده میکردن دیگه.
آره دیگه، درسته، بله.
من به دخترام هم یاد دادم وقتی میخوان شیشه ها رو تمیز کنن، نصف استکان سرکه توی سطل آب بریزن، شیشه رو به اون تمیز کنن. آره، ما قدیمی ها روش های قدیمی و سنتی رو میپسندیم.
موافقم، منم مثل شما با روش های سنتی موافق ترم و ترجیحشون میدم به این مواد شیمیایی که جدیدن اومده. هر کدوم من برای یه چیزیه.
خیلی، چقدر بدبوه بازی
بعضشون. آره،
سینه رو میسوزونه، نفس که میکشه.
آره.
مینا جان، جانم. گفتی ماکروفر رو چطوری تمیز کنم؟ یه بار دیگه بگو.
ببینید، یه مقدار سرکه رو با آب توی یه پیاله کوچیک بریزیم. آره. بعد ماکروفر رو چند دقیقه روشن کنیم.
آب باید جوش باشه، سرکه رو بریزیم.
نه
خودش بذاری جوش بیاد.
ماکروفر که روشن کنی جوش میاد دیگه. با لیمو ترش هم میشه، به جای سرکه چند قطره همون لیمو ترش که شما میگید.
بله.
بریزیم تو آب، ماکروفر رو روشن کنید.
جرمش گرفته میشه. چربیا.
خیلی قشنگ تمیز میکنه.
خیلی خوب.
حالا شما یه بار امتحان کنید. ببینید ماکروفر من نگاه کنید چجوری شده.
خدمت شما بگم خانم امینی از بچه هاش میتونه کمک بگیره، نه اینکه همه رو جمع کنه دورش 3-4 نفر. روزی مثلا یک نفر بیاد مثلا دیواراشو کمک کنه، فردا اون یکی کابینت و اونا رو به علاقه. آره راست میگه، کارگر الان مثلا تو این ایام کرونا خطرناک آدم بیاره. همچنین میخواستم بگم به خانواده آقا سعیدم تبریک میگم که اینقدر همکاری دارن تو کار عید. ایشالله که همه خانواده ها مثل خانواده آقا سعید و مینا خانوم و نرگس جون و آقا فرزاد باشن، چون واقعا خانواده نمونه ای هستن از دیدگاه من.
آقای خونه گفت خانوم کم کم خونه تکانه رو شروع کنه. خانوم خونه گفت آقا چند سالیه که کاغذ دیواری کردیم، دیگه نمیخواد انقدر کارگر بیاد و دیوار رو بشوره، یه مقداری گردش رو میگیره. در ضمن کرونا هم که هنوز نرفته، نمیخواد کارگر بیاد. کم کم هر روزی یه کاری رو با بچه ها شروع میکنیم و ما که همیشه تمیز کردیم، خیلی خونه کثیف نیست. چند تا بنفشه تو باغچه میکاریم. زندگی زیبا، سی زیبا پسند. تشکر، اعتماد صدا دارم. خدا حافظ و ججت.
خواستم بگم که ما میتونیم سالهای بعدم عیدو کنار عزیزامون بگیریم. عزیزایی که میرن تو خیابون میچرخن، لباس میخرن، گردگیری میکنن، یک سال عقب بندازیم، به جاش عزیزامون زیر خاک میستن و همیشه کنارمونن. خواهشی که از مردم دارم اینه که یکم مراعات کنن، اینقدر تو خیابونا نچرخن. به خدا گناه داریم، من خودم یک ماه از خونه بیرون نیومدم تا دیروز رفتم دکتر رو برگشتم. یکم رعایت کنیم برای خودمون خوبه، عزیزانمون کنارمون هستن همیشه. ممنونم از برنامه خوبتون. سمیه هستم از منیر.
خب متشکریم. اینا تازه بخشی از تلفن‌های شما همسایه‌های عزیز بود که هممون داشتیم کیف می‌کردیم، با دقت داشتیم گوش می‌کردیم تجربه‌های شما رو. و بازم فرصت دارین اگر نظری دارین، تجربه‌ای دارین، توصیه‌ای دارین، چون دیدم تو پیامک‌ها خیلی از همسایه‌ها حالا از روی دلسوزی واقعا دارن یه توصیه‌ای خیلی خوبی هم انجام میدن و ممنونم که اینقدر به فکر سلامتی همدیگه هستین. من یک بار دیگه بگم، حالا سوالات خیلی کلی فقط خدمتتون عرض کنم، ما امروز داریم با توجه به این شرایط کرونایی و با توجه به شرایط آخر سالی که میدونم خیلی از شما همسایه‌های عزیز الان درگیر بحث خونه تکونی هستین، خیلی انجام دادن، خیلی تازه میخوان شروع بکنن، پرسیدیم که به نظر شما به چه مواردی باید توجه بکنیم حالا که کروناست، هنوزم واکسینه نشدیم، اصلا کارگر میتونیم داشته باشیم یا نه، و اینکه با چه شرایطی میتونیم از نیروهای کمکی استفاده کنیم. شما چیکار کردین خود از شما همسایات خونه زندگیتون؟ و حالا به قول خانم امینی بعضیا سالمندن، تنها دارن زندگی میکنن، شرایطشون شرایط سختیه، اگر این شرایط رو دارین تجربه میکنید شما چیکار کردین و چطور باید انجام بشه؟ چه توصیه‌ای دارین؟ کلن هر توصیه‌ای دارین تا پایان میتونید از طریق پیامک و تلفن بفرستین، 3102 شماره پیامک، 2265-2103 هم که شماره تلفنمونه. اما میخواییم گفتگو کنیم با کارشناس امروز خونه زندگی، از دوستان و همراهان خوب و قدیمی خونه زندگی که خیلی هم دلتنگشون هستیم. ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای دکتر فرشاد شیبانی، روانشناس استاد دانشگاه. آقای دکتر شیبانی سلام عرض میکنم. آقا یه ذره ناراحت هم ازتون، نمیایین دیگه خونه زندگی ما؟ شوخی کردم، میدونی چقدر دوستت داریم.
بزرگوارید شما، متشکرم. به نام من کسی نامزو یا فلک جنبش زمین آرامزو یا من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما آقا سعید، که من هم به شدت دلتنگتونم و دلتنگ خانواده محترم و همینطور دلتنگ تمام همسایه های نازنین.
زنده باشی. امیدوارم
هر جا که هستن شاد و تندرست باشن و مراقب خودشون و خانوادهشون توی این روزهای کرونایی باشم. خیلی خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. هم مینا هم فرزاد اینجا، هم خانم امینی از همسایه خوب ما اینجا هستن.
سلام آقای دکتر، خیلی خیلی خوش آمدید.
متشکرم،
سلامت باشید.
آقا من یه فضولی بکنم؟
خواهش میکنم.
ما همچنان میگیم شما تازه عروس دومات هستید.
بله.
آقا شما چیکار کردی الان خودتون؟
بابا خونهشون تمیزه دیگه، خونه تکونی نمیخوام.
بابا راست میگه، خونه تازه عروس دومات تمیزه.
بله معمولا خب این یه رسم خیلی خوبیه که هر سال در اواخر اسفند ما آدم ها به فکر خونه تکونی میفتن.
بله.
حالا یک در حقیقت نظم بیشتر، یک تمیزی بیشتری رو به خونه بدن. و اما خب امسال شاید به خاطر کرونا به هر حال شاید شیوه ها رو نیاز عوض کنیم، همونطور که در برنامه کارشناس محترم برنامه‌تون به خوبی اشاره کردن. ما باید بیشتر مراقب باشیم امسال تا خدایی نکرده مشکلی ایجاد نشه، و در ضمن اینکه واقعا باید روی افکار خودمون بیشتر کار کنیم و بتونیم افکار ناکارآمدی که داریم اون رو ذهن تکانی بکنیم، از خونه ذهنمون اونها رو دور کنیم تا بتونیم یه زندگی بهتر و شادابتری رو داشته باشیم.
بله. بله آقا، این نکته که شما اشاره کردین خیلی مهمه ها. حالا الان خونه تکونی منازل، خونه تکونی منزل دلمون واقعا خیلی نکته مهمیه. چجوری اینو انجام بدیم؟ یه مقدار سخته ها، همونطور که برای بعضی از رو تنبلی خونه تکونی زندگیشون سخته، همون قدم میتونه خونه تکونی دل آدم خیلی سخت باشه.
کاملا همینطوره. ببینید وقتی ما از پشت پنجره خونه بیرون رو داریم تماشا میکنیم، اگر پنجره و شیشه خونه کثیف باشه، ما بیرون رو خب خیلی تیره و تار میبینیم و نمیتونیم یه تصویر واضح و شفاف و واقع بینانه از محیط بیرون داشته باشیم. اگر شیشه کثیف باشه، کدر شده باشه، ما آسمون رو هم کدر میبینیم و طبیعتاً گاهی اوقات ما ممکنه چنین گرایش هایی رو نسبت به دیدن دنیا داشته باشیم. به قول مولانا که میگه پیش چشمت داشتی شیشه کبود، زان سبب عالم کبودت می نمود. گاهی اوقات ما نیاز داریم که واقعا خودمون بیایم روی افکار خودمون نظارت بیشتری داشته باشیم، ببینیم که از پشت چه لنزی داریم به خودمون و به دنیا داریم نگاه میکنیم، چقدر واقعا افکار ناکارآمد داریم، احساسمون نسبت به دیگران چه چیزی هست، افکاری که داریم این افکار چقدر برای ما کمک کننده است. یک کاری که میشه آزاید انجام داد این هست که ما بیایم افکار خودمون رو نظارت بیشتری روش داشته باشیم، اصلا ببینیم چه فکرایی در طول روز از ذهنمون میگذره و کدوم یکی از این فکرها واقعا به ما کمک میکنن، کدوم یکی از این فکرها دارن به ما آسیب میزنن. گاهی اوقات ما دچار نشخوارهای فکری میشیم، یعنی در گذشته گیر میکنیم، در سالیان گذشته گیر میکنیم و نمیتونیم در لحظه حال زندگی کنیم. چیزی که وجود داره این هست که ما وقتی توجه میکنیم به افکارمون میتونیم افکارمون رو از یه زاویه دیگه ببینیم، این به ما کمک میکنه تا بتونیم اونها رو اصلاح کنیم. و چه خوبه که این روزها بتونیم همدلی بیشتری با هم دیگه داشته باشیم. وقتی همدلی داریم میتونیم با دیگران صحبت کنیم، با نزدیکانمون در مورد افکارمون، احساساتمون، احتمال اینکه دیگران هم بتونن به ما کمک کنن که این افکار و احساسات اون جاهایی که ناکار آمده اصلاح بشه، این واقعا میتونه کمک کننده باشه. و یه وقتایی هم واقعا ما نیاز داریم که کمک بگیریم، ما به تنهایی نمیتونیم همه ای کارها رو پیش ببریم. و این میتونه شامل کمک گرفتن از یه متخصص در این حوزه باشه تا بتونیم نوع نگاهمون رو نسبت به خودمون یا دنیا تغییر بدیم.
بسیار عالی. آقای دکتر شیبانی، امروز خانم امینی که اومدن خونه ما با اسبانی کار خیر شدن. و ما از امروز یه پویشی تو خونه زندگی را انداختیم به نام پویش درختکاری. حالا همسر بزرگوارشون حدود 10 سالی است که به رحمت خدا رفتن و خود خانم امینی گفتن که من هر سال به نیت ایشون دارم و به یادشون یه درخت میکارم. و گفتیم چقدر کار قشنگه ما اصلا این پویش رو تو خونه زندگی رو اندازی بکنیم. من یه پیامک میخونم و دوست دارم که حالا ادامه صحبت ها در مورد این مسئله و تأثیراتش در زندگی ما باشه. دوستی گفتن که 40 سال پیش بعد از اینکه نهار خوردم یه هسته نارنج توی گلدون کاشتم، این هسته بزرگ شد، بعد در باغچه حیاتمون کاشتمش، الان 30 ساله که نارنج میده، میچینم و به فامیلم هدیه میدم، ولی الان کمی ضعیف شده، مثل خودم پیر شده. حالا اسمشون رو ننوشن. 936-5306.
کار زیبایی.
آره واقعا این پویشی که حالا از امروز رو اندازی شد و مطمئنم که همسایه های عزیزم فعال هستن در این قضیه و انشالله مشارکت میکنن، این کارا چقدر میتونه تأثیرگذار باشه در زندگی ما، آقای
در حال خوبمون.
بله
بسیار عالی. وقتی یک فردی توجه داره به محیط زیست، وقتی مراقبت میکنه از محیط زیست، از حقوق حیوانات، این ویژگی نشون میده که چنین فردی مسئولیت پذیری لازم رو نسبت به پیرامونش و دنیای پیرامونش داره. پس افرادی که توجه میکنن، افرادی که دقت دارن به این که به محیط زیست آسیب نزنن، نه تنها آسیب نزنن بلکه بتونن یک کمکی بکنن با کاشتن یه درخت. خب به هر حال 15 اسفند نزدیکه و این روز درختکاری میتونه واقعا یه بهونه خوبی باشه برای اینکه ما توجه بیشتری داشته باشیم واقعا به حفظ محیط زیست، حقوق حیوانات، و این در سلامت روان ما و در سلامت جسم ما بسیار کمک کننده است. اینکه من توجه میکنم به یک در حقیقت موجود زنده و نسبت به اون مسئولیت پذیری دارم، یعنی مراقبت میکنم ازش، آب میدم، نمیدونم، مراقبت میکنم از خاکی که داره، از اون خاک تغییر میشه و خود این مسئله من رو مسئولیت پذیر بار میاره. من کم کم میتونم نسبت به اطرافیانم، نسبت به محیط پیرامونم فرد مسئولیت پذیر تری بشم. میتونم تعهد داشته باشم نسبت به اون موجود زندهی که اون درختی که به هر حال من اومدم و کاشتم. پس مراقبت میکنم و چه خوبه که ما به عنوان پدر و مادر، به عنوان بزرگترها بتونیم این رو به فرزندانمون آموزش بدیم. این یک نوع فرهنگ مسئولیت پذیریه، فرهنگ احترام گذاشتن به حقوق همدیگه است، حقوق موجودات زنده، حقوق حیوانات. و افرادی که به این بُعد از سلامت روانشون توجه دارن، ما اسم این بُعد رو میذاریم بُعد اسپریتوال یا بُعد معنوی.
بله.
و معتقد هستیم که به هر حال 4 بُعد مهم هر فردی، بُعد جسمانی، روانی، اجتماعی و بُعد معنوی. وقتی پس من یک کار خیرخواهانه انجام میدم، وقتی نودوستی انجام میدم، از به هر حال افرادی که کم بذات هستن حمایت میکنم، وقتی به محیط زیست